بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 11. اگر کسی چنین بیندیشد که توجه به فلسفه و به کار بردن عقل نظری فضای دین و معارف الهی را تنگ و محدود می کند، ناچار باید به این امر نیز اعتراف کند که فلسفه اسلامی معنی معقول و محصلی ندارد، زیرا آنچه فلسفه اسلامی نامیده می شود سرشت و سرنوشتی جدا و منفک از جریان عام فلسفه نداشته و بیرون از کاروان اندیشه و تفکر حرکت نکرده است. اما کسی که میان فلسفه و دین هیچ گونه تضاد و تزاحمی نمی بیند، نه تنها به انکار فلسفه اسلامی مبادرت نمی کند، بلکه در کشف معنی و ماهیت آن کوشش فراوان به عمل می آورد. تفکر در امور به منظور کشف حقایق و دریافت ماهیت آنها نه تنها مورد من و مذمت واقع نشده، بلکه در متون اسلامی مورد تایید و تأکید نیز قرار گرفته است. کشف حقایق امور و درک ماهیت آنها بدون اتکا به عقل نظری و توسل به استدلال‌های فلسفی به طور معمول و متعارف برای اشخاص امکان پذیر نیست. البته کسانی را می‌شناسیم که مدعی کشف و شهود شده و از طریق تجربه درونی به نوعی یقین دست می‌یابند. برای رد ادعای این اشخاص نمیتوان به استدلال توسل جست، زیرا استدلال فلسفی در یقین باطنی و تجربه درونی آنان رخنه ایجاد نمی کنه.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بحث همیشگیست، مکرر مطرح شده، بازم تکرار میشه دیگه. خب برای اینکه مسئله مهمه، فلسفه و دین، جایگاه فلسفه، جایگاه دیانت چیه؟ آیا دینداران عالم، حالا هر دینی، با فیلسوفان عالم با هم رفیق میشن یا نمی؟ آیا دیندار با فیلسوف صلح داره یا سر جنگ؟ مسئله در طول چندین هزار سال همیشه اختلاف بوده. دینداران، نه همیشون، بعضی همه دینداران نه، دینداران هم یکسان نیستن. بعضی دینداران که با فلسفه خوب بودن، اصلا فیلسوف شدن خود، مثل ابن سینا دینداره، ملا صدرا دینداره، سهروردی دینداره. اما بعضی از دینداران میگن فلسفه کفر و به عقاید دینی و تعبد لطمه بود. پر کتاب ها از این حرف هنوز هم هستن، قبلن هم بودن، در آینده هم خواهند، چون ما هم دیده باشیدن خیلی کتاب ها نوشته میشه. بله، صدا حالا ایشالله بلندتر میشه. بعضی از کتاب ها نوشته میشه در رد فلسفه. حالا یه وقت یه فیلسوف رده، یه فیلسوف ها میکنه، اون نزاع فلسفیه. دوتا فیلسوف با هم دعوا دارن، در نحوه برخوردشون با حقایق برخوردن. ولی یه وقت یه آدم دیندار، حالا چه یهودی، چه مسیحی، چه شیعه، چه سنی، میگه اصلا فلسفه کفره و فیلسوف به عقاید مؤمنین لطمه وارد میزنه و جنگ داره. این جنگ همیشگی است. خب حالا برای وارد شدن در این مبحث باید ببینیم فلسفه چی هست. فلسفه یه قولش خودمدار نیست. فلسفه تعقل، استدلال نظری. نظری که میدونی یعنی چه؟ استدلال میکنه و نظر در عالم هستی، فکر کردن در عالم، نه الکی فکر کنه بشنه دوچار توهم باشه، رو مبنا، رو منطق و مبانی درس میخونه، منطق میخونه، استاد میبینه درباره هستی و موجودات جهان هستی فکر میکنه به کجا میرسه. این فیلسوف گاهی هم ممکنه گمراه بشه، بله فیلسوف گمراه هم زیاد داشتیم الان هم دار، ولی اگر هم گمراه نشد وقت با اونی که فلسفه نخونده خیلی فرق داره، خیلی تفکرش بالاست، معرفتش سطح بالاست. اون کسی که فلسفه نمیخونه حالا ممکنه اعتقاداتش لطمه نخوره، ولی درجا زده عمر 90 سال عمر کرده درجا زده. درجا که میدونین چه سربازه این درجا میدنن ای پاشو بلند که دوبرانجا گذاشته روی فکر باقی مونده، اصلا رو فکرش فکر نکرده، اصلا فکر نکرد چرا اینجور من فکر میکنم، فکر نکرد، نمیخوادم فکر کنم، سخته نه؟ سخت نه؟ فکر کردن درباره موضع فکریش، یه کسی یه موضع فکری داره حالا نترسو بگو یه عقیده، حالا فکر کنی که یه عقیده درست یا نه، آسونه یا سخته؟ چی فکر میکنه؟ میگم من درست میگم همه باطل، از چی میگه من درست نمیگم؟ نه یه نفرم پیدا نمیشه، هر کسی میگه من درست میگم، میگم دیگران چی میگم اونو باطله؟ نمیگه؟ ها؟ حتی فیلسوف، ولی فیلسوف این تمرین، اگه فیلسوف حساب تمرین کرده که حرف مخالفو بشنوه، میتونه بشنوه دوباره فکر کنه، چه بسا بپذیره چه بسا نپذیره، ولی اون که فیلسوف نیست اصلا گوش نمیده، اصلا گوش نمیده که بینه بپذیرین. حالا فیلسوف ممکنه مخالف دو تا، بله فلسفه هم خیلی مخالفن اتفاق خیلی، اما همو نمیکشن، حرف میزنن، ممکن تندم فوشم بدن به هم اما نمو نمیکشن، میگه تو گفتی حرف باطل، اونم حرف تو باطل، مینویسن حالا یه قبول میکنه اما چاقو نمیکشه بکشه، میکشن. من ندیدم یه فیلسوف یه فیلسوف دیگه رو بکشه تا حالا، نه همینطوره. خوب حرف، سیاست ولی اینکه بالاتر فکر میکنه، ولی سلطه نداره که همه رو زیر مهمیز بکشه و همین چاقو که خلاصش در فارسیش عامیانه چاقو کشی نداره. آره فلاسفه چاقو نمیکشن، حالا اختلاف دارن، بله بله، خود ملا صدرا با ابن سینا، خود سهروردی با ابن سینا اختلاف دارن، همون نمیکشن. خب تو فکر کردی، حالا این منم اینجور فکر کنم، حالا اما اونا که فلسفه نخوندن باور دارن چی؟ داعش کار میکنه، داعش محس میکنه، میکشه همینه دیگه، بوکو حرام بحث میکنه، میکشه، میکشه. خلاصه این بحث پاراگراف که خوندینه، فلسفه عقل نظریه، چون عقل ها تقسیم کردن به عملی و نظری، عقل عملی اخلاقیات هم میگن عقل عملی، مثلا عدالت چیز خوبیه که خب عدالت عادلانه رفتار کن، ظلم چیز بدیه که نکنه، اینم میگن عقل عملی، وقتی میدونی ظلم بده عقل میگه ظلم بده، عقل میگه ظلم خوبه میگه بده، میگه بده که نکن، اما عقل میگه که معلول علت میخواد، عمل توش نیم، فقط بفهم، معلول بدون علت میشه عقل میفهمه، عمل توش هست؟ دو بر دو مساویس با چهار، فهمه فقط، اما ظلم بده یعنی نکن، عدالت خوبه یعنی انجام بده، اون عقلی که عمل توش هست بهش میگن عقل عملی. نه؟ اخلاق کلی اخلاقیات و شرعیات، اینو عقل عملیه، باید کارو بکنی خوبه، از خوبه، نماز واجب بخون، اما کل از جز بزرگتر است. میفهمه آدم یا نمیفهمه؟ عقله دیگه، حکم عقلی که کل بزرگتر از جزه، از کار کنم خواهد که هست، در عمل کار کنم، عمل نداره، فهم فقط، اما فهم خوبیه. اگه آدم نفهمی کل از جز بزرگتره چی کار میکنه؟ خیلی کاره بر ممکنه اشتباهات بزرگ مرتکب بود. حالا فهمین عقل نظری یعنی چی؟ عقل نظری یعنی فقط نظره، لزوماً عمل توش نیست، یعنی اصلا ربطی به عمل نداره، فقط فهمه. عقل عملی عقلیست که باید عمل کنی، هر دوش خوبه، اصلا هر دوش هم یه چیزه، حالا یه تقسیم بندیه، آدم یه عقل بیشتر نداره، این دوتا عقلش آدم نداره، آدم یه عقل، اون عقلیست که به عمل مربوطه، عمل بکن، عقلی که کاری به عمل نداره بفهم. همه فهمیدنی ها عملی نیست، بعضی از فهمیدنی ها عملیست. اون فهمیدنی که به عمل منتهی میشه عقل عملیه، اون فهمیدنی که کار به عمل نداره عقل نظریه. حالا فهمیدن عقل نظری و عملی یعنی چی؟ فلسفه بیشتر با عقل نظری سر و کار داره، اخلاق بیشتر با عقل عملی سر و کار داره. در علم اخلاق، عقل عملی، احترام به والدین خوب، احترام کن، عدالت خوب، اجرا کن، ظلم بد، احتراز کن. اما فلسفه میگه که معلول علت میخواهد، دو بر دو مساوی با چهار، برای فهمت کمک میکنه، به عملت کار نداره. حالا فهم باید بره بالای بمونه. حالا آدم یه عقیده‌ای داشته باشه، اونم حق میدونه دیگه. البته هر کسی عقیده خودش حق میدونه، باطل که نمیدونه. اگه باطل بود که عقیده پیدا نمیکنه، آدم به باطل عقیده پیدا میکنه، حق میدونه. حالا تا ابد بمونه یا روش فکر کنه یا قدی گسترده ترش کنه. بذاری مثال براتون بزنم، بد نیست. خدا یکیست، شک نداریم الحمدلله. چه مؤمنی شک داره؟ هیچ. خدا یکیست، جز اصول دین هم هست، جز اصول دین خدا یکیست. هر مؤمنی مسیحی، یهودی، شیعه، سنی میفهمه و قبول داره، اعتقاد. حالا از یکی چی میفهمند آدم ها؟ مثلا این یه لیوانه، دوتاش یکیه. حالا خداست یکی یعنی مثل یه لیوانه؟ یکی یعنی چی؟ یعنی یه عدده؟ بگیم ببینیم این چند تا لیوانه؟ یکیه. یه لیوان اینجا روی میز بیشتنه، یه لیوان روی میز، یک لیوان هست. خدا یکیست در هستی، به همین معنی یکیه؟ دیگه نه، هم فکرشو بکن، من نمیخوام جواب بده. به همین معنی یکیه یا نه؟ این یکیه لیوانه دو تا میتونه باشه، نمیتونه ده تا لیوان روی میز باشه، میتونه نمیتونه، اما حالا یکیه. اما میتونه صد تا باشه، ده تا باشه، اما خدا یکیه دیگه دوم نمیتونه داشته باشه. میتونه دوم داشته باشه نه؟ ها؟ حالا اون یکی بودن با یکی بودن فرق نکرد؟ این یکیه، دومی نمیتونه داشته باشه؟ ده تا بیا بذار اینجا. اما خدا یکی ها دومی شو بیار بنام. مگر حماقت، مگر حماقت شامل حال آدم. اصلا دوتا نمیتونه داشته باشه، عددی نیست اصلا یکیش. حالا این وحدت و یگانگی که خدا رو فهمیدم، این چقدر فکر میخواد؟ لا یتناهی باید فکرت بره بالا، نگو من فهمیدم یکی تمام. حالا یکی ابن سینا با یکی فلان شخصی که درس نخونده یه معنی داره؟ ابن سینا میگه یک، سقراط هم میگه یک، سهروردی هم یک، عارف ابن عربی هم میگه یک، یه آدم معمولی درس نخونده میگه یک، همیشون میگن یکی، ولی یه معنی میفهمه؟ معنی وحدت یه جور میفهمه؟ مثال زدم که بدونی. پس فلسفه چکار میکنه؟ فلسفه نظر رو عمیق‌تر میکنه. اونی که بهش فکر میکنی عمق بیشتری بهش میده. حالا میخواد الان اندیشش عمق پیدا کنه، همین ساعتی بسه؟ هم بسه یا عمیق‌تر بشه؟ خواهد کسی میخواد عمیق‌تر بشه، فلسفه کمکش میکنه. نمیخوادم که نشه، کشکاش بری دنبال کار زندگی، هم زندگی شکونه بهتره، آسان‌تنی زندگی کنیم. گوش به این حرفو نده، برو زندگی تو بکن. اما اگه دغدغه داری، دغدغه چه میدونی یعنی چه؟ راست این یکی یعنی چی؟ یکی یعنی چی؟ وقت میری، وقت فلک هم جلو تو نمیتونه بگیره. کسی دغدغه داشته باشه جلوشو میشه گره، هرچی که تو کافر میشی ضرر داره برام، میگه من میرم. باید بفهمم، باید بفهمم یا نه، حالا ولش کن، باید بفهمم یا ولش کن. بعضی آدم میاد بابا خودت رو در سن ولش کن برو دیگه، یا حالا فرصت داری بعدها فکر کن. هر عمل میشه تأخیر انداخت، مثلا میخوام حالا آب بخورم، میگم نه حالا بعد از کلاس آب میخورم، میشه. یه عمل میخوام انجام بدم، میگم حالا فردا، عیب نداره، میشه. اما بگم حالا فکر نکنم، فردا فکر میکنم. فکر کردنم به تأخیر بندازیم، یه عمل به تأخیر بندازیم، عمل میشه حالا فردا، یه هفته دیگه، یه سال دیگه، وقت. اما حالا بذاریم سال دیگه فکر میکنیم، حالا فکر نکنیم، خوبه یا نه؟ حالا فکر نکنیم، سال آینده فکر میکنیم، خوبه؟ هم اکنون فکر کن، فرصت رو از دست نده. یه میخوای از دست بدی یه سال دیگه؟ حالا اینجا تو خونه میری فکر میکنی، یه میگه حالا یه سال دیگه فکر میکنم. فرصت فکر کردن را هرگز از دست ندهید. حالا عمل وقت داره. حالا ماه رمضان مثلا، حالا یه رو ماه رمضان گذشته، سال دیگه سال ماه رمضان میاد روزه میگیره، نماز ظهر هم هنوز واجب نشده، حالا شد یه ظهر شدی البته، حالا نماز عصر هم تو غروب وقت داره، حالا اگه اول وقت خونی بهتر البته، اما حالا تو غروب هم وقت داره. اما فکر کردنم میام حالا فکر نمی کنم، غروب فکر میکنم. آره بخونه. این خلاصه این فلسفه کارش اینه. حالا یه دی خوشون نمیاد اینا چی ها؟ دو تا خصلت باعث میشه، یکی میترسن، میترسه اگه فکر کنه این باورایی که داره از دست بره، این داورش وحی منزله براش گرانبهاست، میترسه اگه بیشتر فکر کنه به باورش لطمه بخوره. ترس، ترس مهمه، مانع میشه از فلسفه خوندن. این یه ته، ته ترسه. یه ته دیگه هم هست، تنبلی. فکر کردن سخته، سخت نی؟ آسونه سخته؟ سخت. این ته دوم هم که تنبلیه میاد، ته اول ته ترس بود، ته دوم چیه؟ آدم با این دوتا ته دیگه حوصله فکر کردن نداره، یه حالا همین خوبه دیگه حلش. و بسیاری از مردم گرفتار این دوتا ته هستن. فیلسوف اولا شجاعه، نمی ترسه، فلسفه شجاعت میخواد، نباید بترسه، تنبل هم نباید باشه، به کوه بری برو، به دریا بزنید برو، دل به دریا بزن برو، به کوه برو، ترس نداشته باش، تنبل هم نباش. بخومه همینه، همینه میخواد بوده، یعنی نمیترسم، دل به دریا میزنم، من در این کار دل خیش به دریا فکنم. حافظه دل به دریا زده، حافظ حالا معرفتش به اندازه من و شماست، ولی بالاست، حافظ خیلی بالاست، دل به دریا زده و رفته، من در این خیش دل خیش به دریا فکنم. این بله یه حرفی فیلسوف آلمانی کانت داره. سابق من در جوانی خونده بودم، اول تعجب میکردم این چه حرفیه، بعدم عمیق‌ترین حرف ممکنه است. حالا یه مال کانت، یه مال که یادم رفت، ببین چی میگه. یه جمله کوچه میگه بشر شجاعت فهمیدن داشته باش. آدم حرفی کنه مگه فهمیدن شجاعت میخواد؟ فهمیدن شجاعت میخواد؟ به چاقو کشی شجاعت میخواد؟ فهمیدن شجاعت میخواد؟ خیلی 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 شجاعت، فهمیدن خیلی شجاعت میخواد. و غالب آدم ها چون شجاعت فهمیدن ندارن میترسند، میگه با عقاید من بازی نکن، میترسم، کتاب نمیخونه، فلسفه رو میگه اینا کفریات. دشمنان فلسفه در طول تاریخ و هم اکنون و در آینده با این دو تا ته مواجهند. یکی ترس دارن که عقایدشون از دست نره خدای نکرده، یکی تنبلن. دیگه حالا ما گفتیم مطلب رو، حالا بعد شد امینین یا نه؟ بعد بفرمان. آخه سوال دو تا من با دین حالا سوال حکمت لغت عربیه، هم یعنی هم فلسفه. عرب ها میگن حکیم، در اسلام هم حکیم گفت. فلسفه لغت یونانیه، مثل لغت فرنگیه. فیلوسوفی اولین بار سقراط این کلمه رو به کار برد. فیلو چند بار گفتم، فیلو یعنی دوستدار، سوفی سوفیا یعنی حکمت. فیلوسوفیا که حالی شده فیلسوف، اصلش فیلوسوفیا بوده، یعنی کسی که حکمت دوست داره. چرا اینو گفت؟ چون سقراط میگو من حکیم نیستم، متواضع بود. گفتم پس چی میگی؟ میگفت دوستدار حکمتم. ارسطو میگو من فیلسوفم، حکیمم. از سقراط پرسیدن تو حکیمی؟ گفت نه. گفتم پس چیکار میکنی؟ گفت دوست دارم. سقراط فرمود من دوست دارم حکمت را. صوفیا یعنی حکمت به لغت فرنگی، فیلو یعنی دوست دارم حکمت. پس معنی حکمت و فلسفه یه معنی داره. این لغت عربی اسلامی حکمت، فلسفه یونانی فرنگی. این یکی. اما حالا با دین هماهنگ نه، همین اختلافه. بعضی هم میگن نه، اونه که مخالفه میگن هماهنگ نه. ما میگیم نه، دین سعی میکنه دین رو بهتر بفهمه. همین بس، همین بودی ساعت داریم بس میکنه. اونا که باش مخالفن میگن نه مخالف، با دین مخالف. اونا که مخالف نیستن میگن نه مخالفتی با دین نداره، بلکه سعی میکنه دین را بهتر بفهم. حالا فهمیدی یا نه؟ این شد فیلوسوفیا که حالا ما میگیم فلسفه. الان هم در فرنگی میگن فلسفی، ما میگیم فلسفه. اینم اولین بار سقراط گفته، چون میخواست متواضع بود، نخواست بگه من حکیمم، گفت من دوست دارم حکمت را. شد فیلو فلسفیا. دیگه حالا جا افتاده در فرهنگ اسلامی هم حکمت. حکیم یعنی کسی که موازین عقلی امور رو میداند. خدا حکیمه، خدا فلسفه حکیمه. خدا حکیمه. در قرآن فیلسوف لغت فیلسوف نداریم، ولی لغت حکیم حکمت. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. آیه قرآن خوندم ما. و من یؤت الحکمه، خدا خودش حکیمه، و اگر به کسی حکمت داد خیر کثیر بهش داد. در قرآن هیچی خیر کثیر خونده نشده. خیلی زیاد خیر خونده شده. خوبه، خوبی ها خیلی زیاده. خوب نی؟ خوبی زیاد داریم. خدا هم داده به آدم ها. خدا خیلی خوبی ها به آدم ها داده، ولی به چی گفته خیر کثیر؟ خوبی بسیار، حکمت. آیه قرآن ها و من یعتل، یعتی نخونین، یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. کسی که حکمت به او داده شد خیر کثیر به دست آورده. حالا حکمت چیه آقا؟ بگو بینم.
خیر
کثیر. خیر کثیر چیه؟
حکمت.
اون وقت حکمت و خیر کثیر چیه؟ باید بپرس. همین رو چی گفتیم، یعنی تفکر منطقی و استدلالی در عالم هستی و موجودات عالم هست. این معنیش. حالا میخوای بگو حکمت، میخوای بگو فلسفه. اصطلاح اسلامیش حکمته و خداوندم حکیمه. اصطلاح فرنگیش که فرنگی جدید نه، از یونان باستان، از سقراط تا حالا، فلسفه هست. پس فلسفه حکمت یه چیزه، دوتا لفظه.
در میان اصحاب شهود کسانی هستند که می توانند به تجربه درونی خود صورت استدلال دهند و آن را برای دیگران موجه و مبرهن سازند، ولی اشخاص دیگری نیز وجود دارند که نمی توانند تجربه درونی و یقین باطنی خود را برای دیگران به اثبات رسانند. البته به این اشخاص نمیتوان گفت چون از اثبات تجربه درونی خود برای دیگران عاجز و ناتوانند، از اظهار آن خودداری نمایند، زیرا این اشخاص در مورد تجربیات درونی خود آنچنان ثابت و راسخند که نمیتوان آنان را از ابراز آنچه به آن باور دارند باز داشت. به همین جهت مباحثه و مجادله اهل استدلال با اصحاب کشف و شهود بیهوده است و نباید از طریق مناظره با آنان وارد گفتگو شد.
خب این مسئله روزه الان همیشه بوده، این روزا بیشتر ما میشنویم یه عده خودشون اهل کشف و شهود میدونن، حالا اینا مختلف، درویش صوفی عارف زاهد آره، حالا رفته خانقاه مثلا خودشو اهل کشف و شهود میدونن، یا خانقاه هم نرفته تو کوچه بازارم روزا هستن دیگه، میگه من مکاشفات دارم، دیشب در حال کشف دیدم مثلا، تجربه درونی دارم، از این چیزا این روزا هم زیاد میشنویم نه؟ فرقه هم زیاد شدند و از این چیزا برابر. خب حالا این کشف خیلی سخته باش صحبت کردم، اگه یه وقت دیدین که میبینین حتما خواهید دید، هر روزم باشون مواجه هستین، تو این مجلس هم شاید باشن، یادم ها که میگن ما کشف و شهود داریم، میگن دیگه نمیگن؟ شنیدی یا نه؟ شنیدی یا نه؟ خانم آقا حالا یه دفعه ازشون بپرسید، خیلی مثل من وقت تلخی نکنید با آرامش بپرسید که خب خانم آقا این که مکاشفه شد برای در کشف دیشب دیدی، حالا در حال مکاشفه دیدی، میتونی بیان کنی یا نه؟ برای ما بگو، میگه یا نمیگه؟ نمیگه. میگه؟ خب حالا دو جورن، یه ده نمیگن، یه ده ایشون میگه میگن برشالله. خب اون که میگه آدم صادق‌تریه. حالا اگه میگه وقت که گفت گفته او با میزان عقل منطبقه، یعنی باید کار ندارم، وقت که گفت با میزان عقل جور در میاد یا نمیاد؟ ها؟ اگه نمیاد بنده تو خالا، اگه میاد که بگی ها، اگه با میزان عقل جورنی قبول میکنی راست بگو ها، ولی با عقل جوردن نیاد بچه قبول میکنی؟ واقع خب جوردن نمیاد چرا قبول میکنی؟ چون جوردن نمیاد قبول میکنی؟ آخه تو اول گفتی جور در نمیاد، نمیکنه ها، بس من اشتباه فهمیدم، اگه جور نمیاد قبول نمیکنه. خب بارکالله، حالا اگه با میزان عقلی منطب نبود باید قبول کرد یا نه؟ جواب بدیم ببینم. اگه با میزان عقلی منطبق بود که این عقله، بازم عقل اوکی میکنه، اما اگه عقل قبول نکرد چرا قبول میکنه؟ جواب نمیدونم، چون فلان آقا گفته، چون فلان خانم گفته، باید عقلی بگه یا نامعقولم گفت قبول کنی؟ خب حالا اینه که حالا خانم گفتن، اینه که شماشون گفتی، صریح گفتی، اینه که طالب شما مکاشفه بودن گفتند، حرفشون معقول دونستی؟ ندونستی؟ و قبول کردی یا نه؟ و بهشون گفتی چی؟ ها؟ و اون گفت چی؟ ولی همینه داریم اینجا میگیم، اینا رو با اینا مجادله نمیشه کرد. اگر معقوله که برکلا، حرف معقول که خوبیه، استدلال عقلانی، عقل، عقل متواضع حرف معقول رو میپذیرد، عقل حرف معقول رو میپذیرد، اما اگه نامعقول میگه به چه دلیل ما قبول کنیم؟ حالا اشتراق نداره آدمایی که این حرف نامعقول قبول میکنن؟ ها؟ اینا چیزی رو آدم هایم دیگه من عرض نمی کنم بخونه، دیگه خود توی از روش بگذاریم.
به این نکته نیز باید توجه داشت که طریق اصحاب عقل و اهل استدلال طریقی معتدل و سالم است که برای حفظ جامعه بشری از وسوسه ها و خطرهایی که از ناحیه دغلکاران و پریشان اندیشان پیش می آید مؤثر و سودمند.
دغلکاران و پریشان اندیشان که خوب گفتم، عبارت خودم، اما خوشم میاد ازش. اینا دو قسمن، یا دغلکارن حق بازن میخوان گل بزن مردم، یا اگر صاف باشن پریشان فکرن. دغلکار یا پریشان فکر، دو جور بعضشون صادق هستن ولی فکرش پریشان، بعضشون زبل و دغلکارن میخوان مردم رو فریب بدن. از این دو قسم خارج نی، دغلکاران و پریشانن. جمله خوبیه. تو
با اجازتون دوباره میخونم.
بخون.
به این نکته نیز باید توجه داشت که طریق اصحاب عقل و اهل استدلال طریقی معتدل و سالم است که برای حفظ جامعه بشری از وسوسه ها و خطرهایی که از ناحیه دغلکاران و پریشان اندیشان پیش می آید مؤثر و سودمند است. این طریقه و روش از ناحیه شرع مقدس اسلام نیز مورد تایید قرار گرفته و اگر نگوییم در زمره امور واجب واقع شده، حداقل مندوب و مستحب به شمار می آید.
اینجا توضیح بدم، شرع مقدس اسلام هم همین توصیه رو میکنه، میگه حرف معقول رو قبول کن، حرف بیهوده رو نپذیر. هم قرآن کریم مرتب دعوت به تعقل، تفکر، افلا یعقلون، افلا یتفکرون، فتدبرو، هاتو برهانکم، باریکلن کنون. حالا این آیاتی که دعوت به عقل و عقلانیت میکنه قرآن کریم، یکی دوتا که نی، این مال قرآن کریم که مرتب دعوت به عقلانیت و تفکر میکنه. فکر کنید، عقل باشین. تو روایات هم اول ما خلق الله علیه، کتاب اصول کافی رو بخونید، اصول کافی معتبرترین کتاب حدیث شیعه است. اول کتاب صفحه بسم الله الرحمن الرحیم، قال الصادق علیه السلام، قال رسول الله یا قال الصادق که یادم نی، اول ما خلق الله العقل، اولین مخلوق خداوند عقله. اینم حدیثش. و اخلا روایات انجا اکم فاسقون به نبعن فتبینون، اگر یه چیزی از کسی شنیدی بی خودی قبول نکن، فتبینون، فکر تو به کار بنداز، ببین درست میگه درست نمیگه، رو موازین عقلی حرف میزنه، چرت و پرت میگه، خوله، درست میگه. فتب انجا اکم فاسقون به نبعن فتبینون. ها؟ آیه شریف هست، ببخشید. انجا اکم فاسقون، بارک الله، خوب تذکر دادی. انجا اکم فاسقون به نبعن فتبینون، اینم قرآن کریمه. حالا غیر از این که دعوت به عقل میکنه، میگه اینم همه حرف نشنوید. حرف چقدر آدم میگه، به خصوص این روزا میدونی چقدر آدم حرف میشنوی یا نه. حالا سابق در برخورد یا توی مهمونی حرف میشنیدی، ها؟ یه مهمونی بری یا یه برخورد باشه یا یه سخنرانی باشه. عصر ما که عصر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکمه که میدونی که موبایل تو جیبته، تو اتومبیل سوار میشی رادیو داره حرف میزنه، تو خونه تلویزیون، موبایل هم که تو جیب ده، از صبح تا شب چقدر حرف میشنوی؟ موبایل و تلویزیون و رادیو و مرتب بمباران سخنهای متفاوته. چند نوع حرف میشنوی از صبح تا شب؟ چند نوع؟ فرصت فکر کردن روش دارین یا نه؟ این زیادی و تراکم شنیده ها بدون تفکر در باره آنها پریشانی می آورد. زیاد بشنو فکر نکن، پریشانی. خب حال همین نمیگم، حالا اعصاب که یه طرف، پریشانی بدتره. حالا اعصاب هم یه بیماریه. ولی حتی اگه اعصابت هم مثل کوه استوار باشه، تراکم شنیده ها بدون تفکر پریشانی بعد چیزیه. ممکنه آدم سالم باشه، در مزاجی سالمه، طبیب میگه سالمه، ولی تفکرش پریشانی داره، برای اینکه هیچ شنیده فکر نکرده. این مثل یه آدمی است که بخوره از صبح تا شب، بخوره و قدرت هضم میشه نداشته باشه، سالم مونه، مریض میشه. به اندازه بخور، به اندازه
هضمت، یه هم که بخوری هی بشنو فکر نکن. بخونه. اینم دنیای امروزه.
زیرا آیین مقدس اسلام در دعوت مردم به تأمل و تدبر در امور به هیچ وجه درنگ نکرده و همواره آنان را به عبرت آموختن از حوادث و اعتبار موجودات فرا خوانده است. عبرت آموختن از حوادث و اعتبار موجودات تنها به کمک عقل امکان پذیر می گردد و راه دیگری در این باب شناخته نشده است. آیه شریفه فاعتبروا یا اولی الابصار و آیات دیگری که به همین مضمون در قرآن مجید وارد شده می تواند شاهد روشن و نیرومندی بر این مدعا به شما را.
اجازه بدین همین آیه شریفه قرآن کریم رو معنی کنم. چقدر لطیف اینا، یه جمله چقدر لطیف. فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یعنی چه؟ دستور خداونده. عبرت بگیرید. یا اولی الابصار یعنی چه؟ ای صاحبان بصیرت، ای کسانی که عقل بهتون داده شده، عبرت بگیرید. از چه عبرت بگیریم؟ از تاریخ، از اون چی؟ از صبح تا شب باش روبرو میشی. از صبح که پا میشی تا شب که میخوابی با چند تا چیز واقع روبرو میشی، روبرو نمیشی؟ وقایع، حوادث، سخنها، با همه چی روبرو میشی. بس نداره عبرت بگیری از حرفا، از حوادث، از وقایع. حالا بپرسید از من عبرت گرفتن یعنی چه؟ من لغت عبرت رو برای شما معنی کنم. البته این لغت همتون میدونین، احتیاج به میدونین عبرت گرفتن یعنی چه یا نه؟ بگین آره میدونین، والله همتون میدونین عبرت گرفتن که میدونین یعنی چه؟ میدونین. این که میخوام دقیق تر بگم، همه دون میدونین که عبرت گرفتن یعنی چه؟ میدونین که خانم عبرت میگیریم. خوبه. کلمه عبرت این لغت عربیه که حالا فارسی هم شده، ما حالا به عنوان فارسی به کار بریم، ولی اصلش عربی. از ماده عبوره. عبور کردن میدونی یعنی چی؟ عبور از کوچه عبور میکنی یا نه؟
از یک کوچه عبور میکنی یعنی از خیابون، خیابون رو با خودت میبری عبور میکنی.
عبور کردن وایستدن رفتنه، خیابون هم که با خودت نمیبری که، عبور میکنی. عبرت گرفتن یعنی چه؟ یعنی یه سخنی که میشنوی روش تأمل کن، بسنج خوبی هاشو بدی هاشو، عبور کن. ولی با گرفتن خوبی ها عبور کن. بدی هاشو میگیری عبور میکنی، یا هیچی نمیگیری عبور میکنی، یا خوبی هاشو میگیری و بدی هاشو ول میکنی عبور میکنی. سه گزینه هست،
هم بدیاش هم خوبیاشو میگیری، هیچ کدومو نمیگیری، یا یک شدونه دیگری، هم خوبیاشو ببین بدیاشو ببین. اونی که واگذاریه واگذار کن، اونی که گرفتنی بگیر، حالا عبور کن. یه مقدمون اینجا عبور کن. عبرت گرفتن عبور کردن است. عبور از رو چی؟ از رو وقایع، حوادث، برخوردها و کل تاریخ. تاریخ میخونید یا نه؟ تاریخ خوبه که بخونه.
تاریخ برای چی خوبه؟
عبرت بگیر. تاریخ عبرت آموز نیست؟
وقایع تاریخی عبرت آموز نیست؟ خیلی. وقایع تاریخی رو بخون. اگه اهل تاریخی، اهل تاریخ نیست، وقایعی که روزمره است، جلو روته،
از صبح تا شب چند تا واقعه میبینی. عبرت بگیر، عبور کن. فاعتبروا
یا اولی الابصار، قرآن کریم دستور بوده عبرت بگیرین،
عبور کنین
و نتایج خوب از روش بگذارین.
نمونی ها خواهی بمونی بری، خواهی بخوابی بری،
نمون. تو یه اندیشه میمونی یا میری؟ یه اندیشه رو برای عبد نگه همیتونی یه مخواهید بیشترش کنه، معلوماتونو چی بهش میگه؟ رزرف کنیم
چی؟ آره سیف ولی یه لغت دیگه هم داره که
آره چیزو نگه همی.
آره حالا همون سیف
یا این خیلی بیشترش کنی کنزرف، کنزرواتیش کنزرف چه بلدی؟ کنزرف چیه؟ غذای کنزرف شده چیه؟
کنزرف چیه؟ یه چیزی توی شیشه نگه هم داره یه سال دو سال کنزرف. آره
کنزرف دیگه غذا رو میشه کنزرف که نه؟ کنزرف. حالا فکرم باید کنزرفش کنه؟
آره فکر کنزرف؟
آقا فکر کنزرف. این که میگن کنزرواتیو شنیدین کنزرواتیو یعنی چه؟ لغت فرنگیه.
کنزرواتیو کیه؟ فکرشو کنزرف کرده.
مثل شربت کنزرو، مثل آلبالو کنزرو کرده، لیمو کنزرو کرده، فکر کنزرو کرده، این میشه کنزرواتیف.
حالا میخوای کنزرواتیف باش، اون محافظ کار یه قدر محترمانه است. شما محترمانه معنی کردی، کنزرواتیف معنی بعد هم داره.
یه معنی محترمانه شدی که شما گفتی.
اما یه معنی مذمومش خیلی بده.
کنزرواتیف یعنی مونده،
بیشعور مونده تا بعد. خلاصش اینه،
اصلا نمیخواد یه ذره برای اندیشش بیفزایه. همین بس ما بچگی از پدر مادر گرفتیم بس دیگه، میخوام چیکار کنم؟ ها مامانم گفته، بابام گفته، بس من دیگه میخوام چیکار کنم؟ بونم همین بس. امشه کنزرواتیو.
حالا فعتبروی قرآن چی میفرمایند؟ میگه کنزرواتیو نباش، میگه اندیشه ها رو کنزرو نکن. فعتبرو لا اول لابسا،
پیش بریم، تفکر کنیم، عبور کنیم، بیفزایید بر اندیشه هاتون، کتاب بخونید. کتاب میخونید یا نه؟ بخونید، کتاب بخونید،
تمرین کنید کتاب خوندن.
یا میگه نه حالا تلویزیون تماشا میکنم بسه.
تلویزیون بسه، کتاب هم بخونید.
کتاب بخونید، کتاب بخونید، کتاب هایی که هر جو دوست دارید،
کتاب های خوب، حداقل تاریخی، عبرت انگیز،
علمی، تاریخی، فلسفه، هر چی دوست داری. حالا دیگه نمیگم که کتاب،
حالا هر کس هم یه کتابی دوست داره.
همه جور که همه آدم ها یه کتابی دوست ندارن، هر کسی یه کتابه، کتابی که مطابق سلیقت ذوقه، ولی به شرط که چیز بهت بفهمونه ها،
نه سرگرم. یه کتابی که فقط سرگرمت کنه فایده نداره. چه کتاب خوبه؟ یه فکری بر تو بیفزاید، بر اندیشت بیفزاید.
اگه یه فکری بهت داد ولو کم باشه اون خوبه،
اما اگه فقط سرگرمه میکنه
هیچی بهت یاد نمیده به چه درد میخوره؟ سرگرمی میخوای یا فهمیدن میخوای؟ آباری کرد فهمیدن رو اضافه بفرمایین،
ولی سرگرمی آخواد سرگرمی دیگه میخوای چکا کن.
بر صورت این آیه شریفه رو گفتم معنی کنم، آیه قرآن داره دستور میده فاعتبروا یا اولی الابصار،
عبرت بگیرید، براندیشه هاتون بیفزایید، فکرتون ببرین بالا، نمونین، در جا نزنین، توقف نکنین. توقف مرگه.
ببین آدم، مرگ آدم اینه که بمیرن یه نفس نکشه، برن تو قبرستون خاکش کنن. مرگ اندیشه میدونین چیه؟ مرگ اندیشه توقف.
آدم ممکنه متوقف بشه، باید نفس بکشه، غذا بخوره، خب زنده است هم تو غذا میخوره زنده، وقتی نفس نکشه و قلبش از کار افتاد میمیر. اما مرگ اندیشه از این ظریف‌تره. مرگ اندیشه وقتی توقف کن، توقف اندیشه یعنی مرگ اندیشه.
ولی اون صاحب اندیشه نفس میکشه، صاحب اندیشه نفس میکشه، غذا میخوره، ولی اندیشهش راکده. مرگ اندیشه نی؟ مرگ اندیشه توقف اندیشه هست. پس کار کنیم، هر روز یک کتاب بخونیم، حداقل یکی دو صفحه بخونیم، حالا هر چی شو به اندازه توان.
آره
ولی حداقل یک صفحه کتاب هر روز بخونیم. ولی حیف یه روز بگذره ولی یک صفحه کتاب نخون. یک حدیث هم یادم اومد، یادم میاد از حضرت مولا علی علیه السلام براتون بخونم. عجب حدیثیه. بعد از این آیه شریفه که تکون دهنده بود، این حدیث از حضرت مولا علی علیه السلام تکون دهنده است. این چی میفرماید حضرت؟ ویلون ویلون لمن ساوا یوما، ویل یعنی وای بر کسی که دو روزش یکسان باشه، وای بر او. دو روزش هم نه روز 24 ساعت، این دو لحظه، دو لحظه، دو روز بگذره فکرت تکون نخورده باشه. حضرت میگه وای بر این آدم. کلام حضرت به من چی میگه؟ ویلون، حدیث یاد بگیرید، ویلون لمن ساوا یوما، وای بر کسی که دو لحظهش یکسان باشه. لحظه به لحظه تغییر، تحول، پیشرفت فکری، پیشرفته در اندیشه، برو بالا. تو کجا اندیشه لایتناهی میره و تو رو میبره بالا با خودش، و هرچی با اندیشه بری بالا میری. آره، در درون بالا رفته، حالا بیرون کسی به سلام نمیکنه نکن. آره، بخون.
اگر کسی در این آیه و آیات مشابه آن تأمل نماید، به آسانی در می‌یابد که استعمال قیاس عقلی یک امر لازم و ضروری است، زیرا عبرت آموختن از حوادث و اعتبار موجودات جز استنباط امور مجهول از امور معلوم چیز دیگری نیست، و این همان چیزی است که یا به طور مستقیم قیاس نامیده می شود و یا اینکه از طریق قیاس به دست می آید. اصلا فرق این دوتا قیاس رو می شه توضیح بدیم؟
کدوم دوتا قیاس عزیزم؟
یکی که به طور مستقیم قیاس می گیم، یکی اینکه از طریق قیاس به دست می آید.
آها، اولا خود قیاس یه نوع فکر کردنه، خود قیاس فکر کردنه. میدونی قیاس منطقی صغرا داره، کبرا داره. میگه الف مساویه با ب، ب مساویه با جیم، نتیجه چی میده؟ این دو تا مقدمه رو عقل تنظیم میکنه. خود این عقلیه که میگه الف مساویه الف با ب رو میبینی، مساوات ب با جیم هم میبینی، بعد دو تا رو پله هم میذاری، از نظم این دو تا میگه پس الف با جیم مساوی. اون خود قیاس یه فکره، نتیجه که از قیاس به دست میاره یه نتیجه دیگه هست. اینه. و این کار فکره. هیچ موجودی هم قدرت قیاس نداره. حیوانات زندگی میکنن، اشتباه هم نمیکنن، ولی قیاس ندارن. یه حیوان حتی شیر جنگل نمیتونه بگه الف مساوی ب، ب مساوی جیم، پس الف. نمیتونه بگه. نمیفهمه. میفهمه؟ استنباط نداره، قیاس نداره. حیوان، شیر جنگل نداره. حالا موجودات دیگر نمیدونم، فقط انسان است که قیاس، این نمیشه قیاس منطقیه. از این تنظیم، از این ارتباط نتیجه میگیره. اصلا فکر و فلسفه، حتی علم با این قیاسات پیش میره. استنباطه، یعنی از دو مقدمات پر هم میتونیم نتیجه میگیریم، دوباره اون نتیجه رو با نتایج همراه میکنیم، دوباره نتیجه میگیریم، هی پیش میریم. علم پیش میره، فرهنگ پیش میره، فلسفه پیش میره. این کار انسانه.
از آنچه ذکر شد میتوان به این نتیجه رسید که انسان باید بر اساس قیاس عقلی در موجودات جهان و حوادث هستی به نظر و تأمل بپردازد. در این مسئله نیز نمیتوان تردید داشت که این نوع نظر یکی از کاملترین انواع نظر بوده و بهترین انواع قیاس به شمار می آورد.
این نظر، انواع نظر انسان داره، ولی این نظر قیاسی که بهش میگن استدلال منطقی که صغرا و کبرا رو هم نتیجه گیری، این قوی ترین نوع نظره. ولی نظرهای شاعرانه، متخیلانه، خب یه شاعر هم ممکنه خیلی استدلال منطقی نکنه ولی به چیزایی برسه. شاعرها حرفای خوب میزنن، نمیزنن؟ بله، قشنگه. شعر میگه، ظرایف میگه، لطیفه میگه، کار معمولی میکنه، اینا همه فکره. هر کار معمولی هم که آدم راه رفتنش هم با فکر را میره، اگه فکر نکنه میتونه راه بره؟ با فکر را میره. همه اینا فکره. اما نیرومندترین نوع تفکر صغرا و کبرا قیاس. ولی شما الان که داری میخونی با فکر میگه. بنده دسته مثلا این بلنگو با فکره، لباس پوشیده با فکر، همین کار با فکره. اصلا انسان کار بدون فکر انجام نمیده. اما کدوم نوع فکر از همه قوی تره؟ قیاس منطقی. میخواد بگه این نوع فکر، مثلا شعران خب خیلی ظرافت دارن خیلی در شعرشون، ولی مثل فیلسوف استدلال منطقی نمی کنن. یه چیزی به ذهنش میاد میگه خیلی هم خوبه، خیلی هم گاهی هم ممکنه تو اون شعرش قیاس هم باشه مثلا، توجه فرمون، ولی ممکنه ها. ولی شعر بیشتر با تخیل سرکار داره. قدرت شعر در قدرت تخیل. هر شاعری هر اندازه تخیلش بیشتر باشه شاعرتره، ولی فیلسوف هر اندازه منطقی تر حرف بزنه فیلسوف تره. دیگه وقت گذشته دیگه. خب دیگه التماس دعا داریم.